بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این مرور مختصری که بر فهرست های مباحث اصولی داشتیم می کردیم در باب حجت، گفتیم که ما ممکنه در علم اصول بحث کنیم از چیزی که احتمال دارد حجت باشد یا گفته شده که حجت است، ولو اینکه در پایان بحث به این نتیجه برسیم که این صلاحیت حجیت ندارد، حالا یا از نگاه عقلی و منطقی که به اصطلاح اثبات بشود عدم حجیتش به طور کلی، یا نه ما دلیل خاص داشته باشیم چون میخواییم حکم خدا را اثبات بکنیم، و اگر خدای متعال چیزی را حجت قرار نداده باشد، یا ائمه معصومین علیهم السلام که به اصطلاح مبین شرع الهی هستند، اینا فرموده باشند که این مطلب یا این قضیه حجت نیست، همین عدم حجیتی که اونا می فرمان یعنی ما حکم خدا را به این وسیله نمتونیم اثبات کنیم. خب این مباحث را که گفتیم، بعد بحث شد که ما ادله اربعه را برای خودمون حجت دونستیم: کتاب، سنت، عقل و اجماع. در خصوص حجیت کتاب یک نکاتی مختصرا اینجا آوردیم و اشاره به اختلاف بسیار مشهوری که در بین شیعه هست، و اون اینه که بزرگان شیعه حجیت کتاب را عموماً پذیرفتن، الا اینکه اخباریین این حجیت ظواهر کتاب را مورد به اصطلاح تشکیک قرار داده. حالا بحث سر اینه که اگر اخباریین عدم حجیت ظواهر کتاب را گفتن، اینا به اصطلاح چه منظوری داشتن و چه دلیلی داشتن برای حرف خودشون؟ اگر ملاحظه بفرمایید، اینجا در این به اصطلاح صفحه هفتم و هشتم این مقاله، ما به شما که عرض کنم یه اشاره‌ای کردیم که محدثان امامیه حجیت ظواهر قرآن را درش تشکیک کرده، مطلبی که حالا اینجا ما خیلی مختصر گفتیم دیگه، شما تفاصیلش را البته در کتب اصولیه دیدید. از جمله مرحوم شیخ انصاری در رسائل که خب میدونید اصول که جناب شیخ انصاری تنظیم فرمودن، یکی از به اصطلاح انگیزه هاش بحث در رابطه با مقالات اخباریین بوده. میگن ظاهرا ایشون فرموده که اگر مثلا بزرگان اینها بودن و اصول من را میدیدن نمیتونستن انکار کنن. اون مباحث اصولی قبل از جناب شیخ انصاری متأثر از اصول عامه هم بوده و خیلی عمق پیدا نکرده بوده، به همین جهت خب تشکیکات اخباریین هم گاهی سنگین جلوه می کرده. اما با نوع اصطلاح ورود و خروجی که جناب شیخ انصاری به این مباحث داشته، عموماً شبهاتی که برای حضرات آقایون اخباریین بوده ایشون دفع فرمود. حالا تفصیلی که جناب شیخ انصاری در این مسئله نقل کرده از جناب اخباریین اینه که اخباریین گفتن عمل به ظواهر کتاب بدون اینکه تفسیرش و توضیحش از معصومین رسیده باشه جایز نیست. بنابراین اینا گویی قائلن به اینکه ما یک ظهور مثلا بدوی داریم که در ذهن خود ما شکل میگیره و یک ظهوری داریم که پس از تفسیر و توضیح معصومین شکل میگیره. این ظهوری که بدون تفسیر و توضیح معصومین ممکنه برای ما به وجود بیاد، این نمیشه بهش عمل کنی، در احکام شرعی قابل استناد نیست. حالا میگیم که شما چه دلیلی دارید برای این که بخواید بگید به شما که عرض کنم ظواهر کتاب حجت نیست. اینا یه سری از روایات را آوردن که جناب صاحب وسائل هم گفته که این روایات متواتر هست. خود جناب شیخ انصاری هم تواترش را نفی نمی کنه، ظهورش را در ادعای اخباریین نفی می کنه. یعنی ما خیلی روایت داریم که انگار منع کرده ما را از اینکه خودمون بخوایم معانی قرآن را بگیم. فهمده این معانیش پیش اهلش هست، پیش مخاطبین اصلی که اهل بیت هستن هست. خب این روایات زیاده، آیا این روایات که در حد تواتره میخواد عدم حجیت ظواهر کتاب را بگه یا نه؟ میخواد بفرماد که شما دارید آراء خودتون را به زور به قرآن تحمیل میکنید. این کار را نکنید. فهم قرآن یک به اصطلاح مقدماتی داره که اهل بیت این را یاد میدن بهتون، در مقابل کسانی که مکتب اهل بیت را قبول نکرده بودن و خودشون برای خودشون صحبت. حالا این روایاتی که اینجا هست، یکیش روایت نبوی شریف هست صلی الله علیه و آله که فرمود من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار. ببینید این روایات و این بحث را حالا بند امروز خدمت شما دارم مطرح میکنم. واقعش اینه که تقریبا هممون میدونیم که مطلب اخباریین را نمیخوایم قبول کنیم، این یه جزء مسلماته. یعنی ما چند بار شاید هر کدام بررسی کردیم میگیم قابل قبول نیست، اما این روایاتی که میخونیم یه معنایی داره که مورد قبول مجتهدین هم هست. ممکنه خدای نکرده ما از این معنایی که مورد قبول مجتهدین هم هست غفلت بکنیم، خصوصا این روزگار ما که روزگاریه که همه حرف میزنن، همه نظریه پردازی میکنن. این یه مقداری در باب قرآن کریم و حکم الله که میخوای حکم را نسبت به خدای متعال بدی احتیاط داره. نمیخوایم بگیم مجتهد نیستیم ما، نه اجتهاد میکنیم، اما اجتهاد چارچوب داره. بعضن اظهار نظرهایی که میشود خیلی خارج از چهارچوب هست و ممکنه خدای نکرده دامن ما طلبه ها را هم بگیره. اینه که بد نیست ما این روایات را بخونیم، حالا بر همون معنای صحیحی که عموما مجتهدین هم این را قبول دارن که این داره ما را نهی میکنه از یه کارهایی در باب تفسیر قرآن، توضیح قرآن. اینجور نیست که هر کسی همطور شروع کنه هر حرفی را بزنه. میفرماد من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار، یعنی جایگاه خودش را در آتش جهنم درست کرده کسی که تفسیر به رأی میکنه. مسلماً تفسیر به رأی پیش مجتهدین حرامه، پیش اخباریین هم حرامه، ولی اخباریین ممکنه دامنه تفسیر به رأی را طوری توسعه داده باشن که بخوان بگن ظواهر القرآن هم حجیت نداره. ما میگیم این قسمتش را قبول نداریم، ولی این که چطور استظهار بکنیم، این که استظهار ما نباید ناشی از رأی مسبق باشد، که ما انتخاب کردیم نظریه خودمون را، حالا میخواییم بیاییم قرآن را طوری معنا کنیم که با نظریه ما جور در بیاد. ها، اینا مسائلی هست که هیچ کدام از مجتهدین و اخباریین این را قبول نداره. در روایت دیگری هست که من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار. هر کس در مورد قرآن کریم سخنی بگوید از غیر علم، یعنی علم نباشد اونچه که میگوید، میفرماید که اون باید خودش را آماده کند، جایگاهش در آتش جهنم آماده است. بله، اخباریین این را میگن دیگه. بله. اما روایت سوم، من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الكذب. چقدر قرآن هست که افتراء علی الله گناه است و گناه کبیره است و اینا. بعد میفرمان کیه که افتراء به خدا میبنده؟ همون که تفسیر به رأی میکنه. خب مثلا شما در باب قرآن کریم الان میبینید ما یه سری آموزش های میدیم، درک معانی و مفاهیم قرآن بکنه مثلا طرف، خب این یه مسئله هست. این موقعی میاد طرف همین قد برای درک مفاهیم آموزش دیده، اما نظریه فقهی، حکم شرعی اظهار میکنه، بعدش میگه اینا من میدونم قرآن اینجور گفته. این مسلماً یه اشتباهیه. بعد از امام صادق علیه السلام روایت چهارم، من فسر القرآن برأیه این اصابه لم یوجد و این اخطأ سقط ابعد من السماء. اگه کسی تفسیر برأی بکنه، خب این به اصطلاح، حالا قضا کورکی به اصطلاح عامیانه چی، این واقع را هم گفته، این حرفی زده که خلافم نیست. میفرماد این چون تفسیر به رأی کرده با مبانی علمی حرف نزده، این فرد ولو این که الان حرف غلطی نزد، نظریه غلطی ابراز نکرد، اما اجر ندارد. بلکه باب را باز کرده برای که دیگرانم همین جور حرفا را بخوان بزنن و غلط و درست گفته بشن. اگر خطا بکنه، میگه که انگار از آسمان به زمین بیفته، همین قد تو جهنم سقوط میکنه. حالا این هم یک معنایی هست، ولی بحث از این دقیق تره. یعنی مسئله این نیست که نفع شخصی ما داشته باشه یا نداشته باشه، بحث سر اینه که حالا روایات دیگری که میخونیم معلوم میشه که نه، طرف دارد یک نظریه ای را که خودش ایجاد کرده، این را به هر شکلی هست به قرآن و به خدا نسبت میده. هی میگه اینا، این آیه همین را گفته، در حالی که ممکن آیه معنای دیگری داشته باشه. حالا اینا با متواتره میگیم، وقتی متواتره کنار هم که میگذاری روایات را، مفهوم تفسیر به رأی هم روشن میشه. مسئله دیگه عامه نقل کردن که من فسر القرآن برأیهی فأصابه فقد اخطأ. یعنی اگه کسی تفسیر قرآن به رأی خودش بکنه و اتفاقا چیزی که میگه غلط نباشه، اما این خطا کرده و گناه کرده. از امام رضا علیه السلام، از امیر المؤمنین، از پیامبر گرامی نقل شده که ان الله عز و جل قال ما آمن بی من فسر کلامی برأیه، هر کس قرآن را تفسیر برأی خودش بکند چیه؟ ایمان به خدا نداره. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، هر کس خدا را شبیه به خلق خودش بداند، به خلق خدا بدونه، این چیه؟ معرفت حق پیدا نکرده، خداشناسی نداره. که اینا حالا این روزا میگن مثلا انسانوار انگاری، میگن خدا را شبیه انسان اونا فرض کردن دیگه. این انسانوار انگاری یعنی کس که اینجوری فکر میکنه خدا را نمیشناسد. یکی از جهات تشبیه هم همین فرزند آوری هست دیگه، که لم یلد و لم یولد. مسیحی ها مشبهه هستن از این جهت، چون که میگن خدا فرزند آورده. و اگر کسی قیاس در دین به کار ببره، بر دین خدا نیست. قیاس میدونید در مذهب حنفی رائج هست، قیاس یعنی تمثیل. و عن تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر، و من فسر برأیه آیه من کتاب الله فقد کفر. آقا یه نفر نشسته میگه من قاضی هستم، قاضی باید حکم خدا را بگه یا حکم خودش را بگه؟ اگر قاضی در مقام قضاوت به جای این که حکم خدا را بگه حکم خودش را گفت، ها؟ دیشب من میدیدم که شاید شما دیدید توی این بحث فضای مجازی که اومدن مثلا نظرخواهی کردن که آیا یه نفر که میگه من میخوام بمیرم، مریض شدیده، میگه حالا میخوام بمیرم، آیا حق داره خودکشی بکنه؟ این حالا اگه با همین بیماری ممکنه چند سال دیگه هم زنده بمونه، حالا خودکشی بکنه، آیا حق داره پزشک بگه من یه سوزنی بهت میزنم راحت شی بمیری؟ نظرخواهی کردن نمیدونم. اینجا نوشته بود العهده تو علی الراوی که 20% از پزشکان گفتن که ما راضی هستیم، به نظر ما عیبی نداره. خب تو چه کاره هستی که بگی یه نفر را بکشیم حق هست یا حق نیست؟ نعوذ بالله و نستجیر بالله. اینا دارن با این نظرخواهی ها استخراج حکم میکنن، یعنی میخوان بعدش بگن پس اشکال ندارد، حلال است. به چه دلیل؟ چون حالا گفته 20%، اگه 70%شون گفتن دیگه حلال میشه. ها؟ این چیزا داره تو جامعه ما همین الان رخ میده. نظرخواهی در همین وب فارسی بودا، نه اینکه بگی تو خارج این کار را کردن، بین مثلا چیز که نوشته بود. ما اینا بعض وقتا ممکنه دروغ باشه، من نسبت به پزشکان چیزی نمیدم. اما این نوشته بود اینجا. میخوام این سبک کار را بگم. این گناه بزرگ. برای چه؟ برای که قاضی بین دو نفر بخواد قضاوت بکنه حکم خدا را نگوید چیه؟ این کافره. تو داری فتوا میدهی به اینکه هر چی تو آدم مریضه بکشید. به عرض میرسید. اینا کفر نیست. حکم داره میدهد. آخه یا اینه که میخواد بگه حکم الله هست نسبت دروغ داده. برای که با نظر خواهی که حکم الله درست نمیشه. یا اینه که میگه من کاری اصلا به حکم الله ندارم. همه چیزی که اکثریت میگه همین درسته. اینم باز کفره. یعنی دستور الهی را زده که نه. میبینید که این یه شکلیه تفسیر به رأی هم باز فرموده کفر هست. حالا ببینید در مجمع البیان ایشون فرموده نقل شده از مجمع البیان که پیامبر و اهل بیت فرمودن تفسیر قرآن ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح و النص الصریح. باید یک تفسیر اگه میخوای بکنی یه اثری که صحیح باشه یا یک نصی که صریح باشه داشته باشه. خب حالا این اثر صحیح یا نص صریح که ایشون به شما که عرض کنم فرموده، خود طبرسی در مجمع البیان نقل قول از نمیدونم قتاده و امثال اینا میکنه یا نمیکنه؟ این را اثر صحیح میخواییم فرض کنیم یا نه؟ اگر نمیخواییم اثر صحیح فرضش کنیم، این نقل قوله برای چه انجام میشه؟ خیلی دقت داره اینجا که حالا ایشون که این مطلب را فرموده منظورش از اثر صحیح چیه؟ بعد فرموده که روایت دیگر، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. ببینید حالا اینا تکیه رو کلمه تفسیر هستا. جناب شیخ انصاری خوب که همه اینا را گفته ببینید این همش در مورد تفسیر بود. آیا اخذ به ظواهر قرآن تفسیر حساب میشه؟ اگر یه چیزی را گفته این ظهور دارد آیه شریفه در این معنا، آیا این تفسیر حساب میشه؟ ما این همه این را آمدیم در یک کلمه که جناب شیخ فرموده جمع جورش کردیم و اون اینه که یه مسئله ای هست و اون اینه که بالاخره این قرآن کریم برای ما نازل شده که بخونیم و تدبر درش بکنیم یا نه. اگه نازل شده معلومه که خب ما باید بفهمیم. این فهم اگر ناظر به یک آیهی چه بود؟ این ظاهر معنای آیه بود، یعنی ظهور انسباق به ذهن داره دیگه. آیا اینجا هم نیاز داریم که دنبال تفسیر اهل بیت بریم یا نه همین ظاهره کافیه که بهش استناد کنیم؟ یک مسئله اینجا هست. ببینید
تفسیر
استخاره که نه، استخاره غیر از این هست. استخاره اصلا شما چیزی که تو ذهن خودت میاد گفتن همون بارو دیگه عمل کن، اون ربطی به این نداره. حالا سب بدید، بحث روایتش رو سب بدید. اون استخاره یه چیز دیگریست، اما ما میخواییم استظهار کنیم، حکم الهی بیاریم بیرون ازش، یا نسبت بدیم چیزی را به خدای متعال که این خدا اینجور فرموده. اینجا یه موقعی یه ظهور داریم، یه موقعی نه، میگیم آیه فهمش برامون دشوار شد. اگر فهم آیه دشوار میشه، خب طبیعتاً ما باید بریم چی؟ پیش راسخون فی العلم، بگیم این چجوری معنی آیه هست. اما اونجاییش که نه، آیه برای ما یه ظهور داره، اینجا چه باید بکنیم؟ ما میخواییم عرض کنیم به ما این که مجتهد هم هستیم، نه اخباری، در همین موارد هم ما باید بگیم یه فحص از معنای آیه در روایات اهل بیت باید بشود. دقت میکنید؟ یه فحصی باید بکن. برای چی؟ برای که شما اگر یادتون باشه در کتب اصولی ما خوندیم که آیه میتواند عام باشه و روایت چی تخصیصش بزنه. اگر روایت میتونه تخصیص بزند، یعنی این معنای عمومی که ما میفهمیم نمیتونیم بهش قبل از فحص عمومه، این ظهور بدویه حجت نیست، بعد از فحص حجته. بنابراین ما بایستی وقتی میخواییم آیات قرآن کریم را معنا بکنیم، ولو اینکه حالا حکم شرعی هم نباشه، یعنی آیت الاحکام نباشه، یه چیز دیگری در یه باب دیگری از ابواب معارف قرآن، که معارف قرآن محدود به احکام شرعی که نیست، ولی وقتی میخواییم بگیم به عنوان تفسیر، داریم نسبت میدیم به خدای متعال که خدا اینجور فرموده. این باید ابتداءً ما بریم یه فحصی بکنیم، ببینیم ناظر به این مطلب در بیانات معصومین چیزی نیست که تبیین و توضیح این مطلب باشه. ممکنه اون دائره دلالت این آیه را برای ما محدود کنه، در همون حد حجیت پیدا میکنه برامون. خب این را گفتیم، قدیما هم بحث کردیم، شما هم آشنا هستید. بنابراین ما اگر بخوایم چیزی را به خدای متعال نسبت بدهیم، چیزی را اعم از حکم یا یک مطلب معرفتی، حالا تاریخی، حتی تاریخ انبیا است در مثلا قرآن، و در مفهوم آیه میبینیم که یک توضیحی از اهل بیت وارد شده، اون توضیح باید بذاریم کنار آیه و معنی را بفهمیم. خب حالا این یه مسئله پیش میاد که بعضا پرسشی هم واقع شده که آقا پس تفسیر قرآن به قرآن چیه؟ تفسیر قرآن به قرآن چیه؟ این مطلب را در مورد تفسیر المیزان هم ما داریم دیگه. المیزان این مسئله در موردش مطرحه که آقا این تفسیر قرآن به قرآن پس جای روایات کجا رفت؟ یه نکته ای را ما اینجا باید دقت داشته باشیم. بنده چند سال المیزان را تدریس میکردم. رو این مسئله دقت کردم، دیدم که علامه طباطبایی در پایان هر بحث تفسیری یه بحث روایی منعقد فرمود، نسبت اون روایات را به آیات مورد بحث خودش بررسی کرده و توضیح داده. خب اینجاش میگیم خب کار تکمیلی انجام لابد داده، تا اینجا بازم شبهه برطرف نمیشه، برای اینکه ظاهر قضیه اینه که در استظهار خودش علامه طباطبایی از آیات انگار این روایت را دخالت نداده، بعد روایت را آورده گفته این شاهد همون چیز که ما فهمیدیم، این شاهد اون چیزی که ما فهمیدیم. به عرض میرسیم. خب این یه سوال هست. من یادم مرحوم آیت الله خزعلی هم این را یک یا دو بار من ازشون شنیدم که یه نحوه نقدی داشت بر این کار. حالا گوش بده دیگه، دارم همین را میگم. نگاه کنید. دوباره ما چند بار دقت کردیم. احساس من این بود که علامه طباطبایی در اون مجالی که داره تفسیر قرآن به قرآن میکنه و بیان آیات مینویسه که اونجا خیلی کم روایت میاره، نه اینکه اصلا نمیاره، بعض وقتای بارگی میگه یه روایت اینجا داریم معنیش اینه، ولی بعض جاها نمیگه این را، آیه را با آیه تفسیر میکنه. اونجا بنده دقت کردن عموماً جناب علامه طباطبایی معلومه که در مقامی که داره این تفسیر را انجام میده روایات را دیده و مد نظرشه، اما به خاطر این که استناد به روایات خود ما شیعه بعضاً در بین فرق دیگر چیه؟ ممکنه محل این بحث باشه که این مطلبیه که مربوط به مذهب شما هست، ما نمیتونیم قبول کنیم. ایشون آمده تلاش کرده که همون مفاهیم را اگه میشه از آیات قرآن خودش استخراج کنی، اول میگه نگاه خود قرآن این را برای ما میگوید، بعد روایت را که میگه نگاه اهل بیت اینجور گفتن، این منظورشون این بوده که خود قرآن هم دلالتش را گفتیم، اینجا هم تأکید و تأیید همونه. بنابراین چیزی ما ندیدیم، بنده حالا در حدی که فحص کردم که مثلا مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف بخواد به عنوان تفسیر قرآن به قرآن یه مطلبی را بگوید که با آیات مبارکات با روایاتی که از اهل بیت رسیده یه نحوه تنافی ایجاد بشه، هیچ وقت اینجوری نیست. به عرض میرسید ایشون آمده همون مطالبی را که از جمع‌بندی روایات استفاده میشده همون را در محلی که بیان بوده از خود آیه استخراج کرده، و کثیراً من دیدم که تفسیری که اختصاص به شیعه داشته، یعنی اون معنا اختصاص به شیعه داشته و ما قبلاً میگفتیم از روایات این را میفهمیم، ایشون آمده گفته که نه، اگه انصاف به ما بدن از خود قرآن هم همین مطلب استفاده میشه. بنابراین تفسیر قرآن به قرآن، قرآن ناطق را هم در کنار قرآن صامت چی؟ آورده ایشون. اما چون در مقام محاجه با فرق دیگر اسلامی بوده، سعی کرده ابتداعاً بگه آقا یه چیزی نمیگیم که پیش شما حجت نباشه، پیش ما حجت باشه. از چیزی که بین دوتامون حجته ببینیم استفاده میکنیم. استظهار کرده. این استظهارها حجت است. ما چون مجتهدیم، الا اینکه اخباری باشه بگیم حجیتش منوط به اونه. اونجا ایشون ملاحظه کرده و آمده این را بیرون آورد. بنده یادم هست در یک اجلاسی که مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف ایشون گرفته بودن در رابطه با قرآن، یه پیام ایشون صادر کردن، اون حالا یه فقیه، و ایشون تصریحاً در اون پیامشون فرموده بودن که ظواهر قرآن، مجتهد دیگه اخباری نیست، ظواهر قرآن حجت هست، و توضیح داده بودن که بنابراین نسبت روایات با قرآن کریم چجوری باید ما در نظر بگیریم. حالا همین مطالب را میبینید در کتاب شریف رسائل به تفصیل گفته که این دیگه استاد همه فقهاء این دو قرن به اصطلاح اخیر هست، که آقا حتی در تنبیهات بعد از این بحثم آورده ایشون که اگر شما میخواید قرآن را معنا بکنید، ظواهر قرآن را اخذ کنید بدون روایت، ممکنه به یک مسئله برخورد بکنید که آقا ما 30,000 حدیث داریم. این شبهه هست طرحش کرده مرحوم شیخ، 30,000 حدیث داریم، کدام آیه هست از آیات قرآن که شما ابتلاع به بحث فقهیش پیدا کنید در موردش روایت نداشته باشید؟ بنابراین بحث از حجیت ظواهر قلیل الفائده میشه. این هم یه بحثیه که آمدن به نفع اخبارین از این طرف توجیه کنن که حالا گیریم که ظواهر حجت، اما شما هم میخواید بگید بعد از فحص از مخصص ها و اینا که در روایاته، خیلی خوب این حجیتی که شما اثبات میکنید چون ما روایات داریم در مورد آیات مبارکات اینجوری. جناب شیخ میفرماد که نه، این مطلب را شما در باب به اصطلاح عبادات ممکنه بگید، ولی در باب معاملات نه. بعض از عمومات که در قرآن هست در موردش ما روایت زیادی نداریم. بعد میبینید که باید به اینا استناد کنیم. اگر ما نتونیم حجیت ظواهر را جایش محکم کنیم، اینجا تردید خواهیم کرد که آیا این حجیت دارد یا ندارد. حالا که ما رسیدیم به اینجا، شما بزرگواری می‌فرمایید دوستان عزیز، و حداقل این بحث به اصطلاح حجیت ظواهر قرآن که مرحوم شیخ انصاری و به اصطلاح بزرگان اصولی بعد از ایشون هم طرح کردن، یه مطالعه میکنید، مباحثتون رو همین قرار بدید، چون ما در این مقاله خیلی مختصر یه 3-4 تا سطر نوشتیم، ولی این بحث را انشاءالله یه مروری بکنید، مباحثی که ایشون طرح کرده و تنبیهاتی که در پایانش آورده بسیار جالب هست. در همین به اصطلاح مباحث مربوط به زنون در کتاب رسائل به شما که عرض کنم، زنون معتبره، اما الکلام فل خلاف الاول، این خلاف اول همون چیزیه که اخباریین در مقابل مجتهدین در مورد حجیت ظواهر کتاب گفتن. انشاءالله اینجا را مراجعه میکنید. حالا من این چاپی که نگاه میکنم دارم، چاپ انتشارات اسلامی است، جلد 1 صفحه 56. معمولا شما چاپ کنگره دارید، برید خودتون بررسی کنید ببینید کجا هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.